رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. باز جلسه ای از جلسات پاسخ به پرسش های اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی رو دنبال میکنیم. بدون مقدمه اولین سوال رو میخونیم و پاسخش رو میدیم و میریم سراغ سوالات بعد. اولین سوال این هستش که فرمودن در روز عاشورا و در صحرای کربلا وقتی هر کدام از یاران سید الشهدا علیه السلام از حضرت اذن جهاد خواستند، امام به آنها اذن جهاد را دادند، ولی چرا بین تمام یاران و اقوام و فرزندان به حضرت ابوالفضل اذن جهاد ندادند و در مقاتل آمده که از حضرت عباس درخواست کردند که حضرت عباس یعنی درخواست آب کردن و حضرت عباس نیز پذیرفتن؟ لطفاً بفرمایید دلیل اینکه امام علیه السلام به برادرشان اجازه جهاد را ندادن از نظر عقلی و شرعی و عرفی بیان بفرمایید. اگر در مقاتل و کتب روایی هم درباره این موضوع مبحثی ذکر شده و دلایلی بیان شده، آدرس آن کتاب را هم لطف کنید. این اقدام امام حسین آیا یک استراتژی نظامی نیز محسوب می شود؟ دلیل آن را هم بفرمایید. بسیار خوب، اینا حالا چند تا سوال مطرح کرد. عرض به خدمتون که دوستی که این سوال مطرح کردن در ذهنشون و تصورشون این بوده که همواره برای جنگیدن فقط مطلبی که مهم هست اینه که انسان یک تفنگی یا شمشیری در دست بگیره و برود و شروع کنه با دشمن جنگیدن و کارهای دیگه غیر شمشیر به دست گرفتن و تفنگ به دست گرفتن و اینها دیگه جنگ نیست. مثلا در دفاع مقدس، حالا بعضی دوستان جوان ممکنه که یادشون نباشه، خب اونایی که ولی که یادشونه یا اینام که الان فیلمای دفاع مقدس میبینن یا به هر حال مستنداتی تو تلویزیون نشون میده، این مطلب رو همگان میبینن که در جنگ وقتی یک سرباز میخواد در جلو بجنگه نیاز به یک پشتیبانی داره که از نظر ارتش بهش میگن لوجستیک، که باید پشتیبانی لوجستیکی بشود. که اگه این پشتیبانی لوجستیکی نباشه، خب سرباز نمیتونه به جنگه. پشتیبانی لوجستیکی یعنی چی؟ یعنی این که شما آب به سرباز برسونی، لباسش اگه اونجا پاره میشه آب میره بهش برسونی، غذا بهش برسونی، وسایل درمانی بهش برسونی و مهمتر از همه اون مهمات بهش برسونی. خب همه مهماته که این نمیتونه که 50 کیلو فشنگ با خودش برداره ببره خط مقدم، که دائما این لوجستیک یعنی این پشتیبانی لوجستیکی دائما باید به این فشنگ برسونه، اگه تفنگش خراب شد تفنگش رو تعویض بکنه و قص علی هاذا، حالا دیگه به ماشینش بنزین برسونه مثلا، از این حرفا رو داره. و همچنین غیر از این، حالا این هستش که در خود همین جنگ خودمونم که اینا رو داشتیم، همه جای دنیا هم همینطوره، مثلا یه عده اصلا نه تفنگ دستشونه نه هیچی، اینا راننده بولدوزرن، اینا باید بیان خاکریز درست کنن تا یه نفر بتونه بره پشت خاکریز پنهان بشه که دشمن بهش صدمه ای نزنه، او بتونه مثلا بر علیه دشمنش به پیروزی برسه. حالا از این دست این مطالب تو جنگ زیاده، حالا چه جنگی که با تفنگ باشه چه جنگی که با شمشیر باشه. زمان پیغمبر هم همینطور بود، پرستار داشتن، پشتیبانی داشتن، پشتیبانی میکردن تو جنگ احد، تو جنگ بدر کشته ها رو یه عده فقط مخصوص این بودن فقط کشته ها رو میوردن، اصلا اینا جنگ نمیکردن، مجروحین رو از صحنه حادثه میوردن دور میکردن. این تاریخ اگه بخونید اونجا اینا هم رو ذکر کرده، حتی اسامی بعضی اینا رو نوشته، خانوم هایی بودن در میدان جنگ که اینا پرستاری میکردن. حالا در این موقعیت وقتی که ما میخوایم این سوال مطرح کنیم، بعد این مطلبی که الان من گفتم بدونیم، که حالا ما گفتیم حالا همه دانستیم یا اگه میدونستیم هم مرور شد در ذهنمون که همچین چیزی به هر حال تو هر جنگی نیازه، تو جنگای هوایی هم نیازه. یه عده اصلا فقط به هواپیما علامت میدن که هواپیما چگونه بلند شه، روی ناو، روی عرشه، روی نمیدونم مثلا زمین، هر جا بلند شه، چگونه بنشینه، کجا بنشینه، فقط کارشون اینه، کار دیگه ندارن. و همه و همه و همه اینها در اون جنگ در واقع به نحوی شریکن، یعنی همه دارن می جنگن، اما یه نفر با تفنگ یا شمشیر می جنگه، یه نفر با پانسمان کردن زخم مجروح می جنگه، یه نفر با خاکریز زدن می جنگه، یه نفر با رسوندن آب و ارزاق و اینا به خط مقدم می جنگه، یه نفر با رانندگی تو آمبولانس می جنگه. الاخ هر کدوم از اینها هم که نباشن کار جنگ پیش نمیره و شکست میخوره. در زمینه مسئله عاشورا هم همینطوره. این که شما میگه حضرت اذن جهاد به حضرت ابوالفضل ندادن، این اشتباهه، برای اینکه تاریخ ما نخوندیم درست. در تاریخ نوشته که وقتی که حضرت به حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمودن که برو مقداری آب بیار که این بچه‌ها مقدار زیادی از زمان روز گذشته و آفتاب بالا اومده و اینها بسیار تشنه هستن، خود آب آوردن روز عاشورا از همه جنگ‌های روز عاشورا سخت‌تر بود، به خاطر اینکه 4000 مرد مسلح که در بعضی از مقاتل نوشته فقط اینا تیرانداز بودن با کمانهای خودشون و آماده، اینها نشسته بودن دور شریعه فرات محاصره کرده بودن که اگر یک نفر نزدیک بشه او رو بزنن و بکشنش، چون از شبهای قبلم سابقه داشت که عده‌ای آمده بودن از خیمه حضرت آب برده بودن از شریعه و لذا توسط عمر سعد ملعون به این تعداد اضافه شده بود و اونجا رو افراد بسیار بسیار ماهری رو گذاشته بودن برای اینکه کسی نتونه آب برداره از شریعه فرات برای خیام حرم ببره. اینه که حضرت وقتی که میاد برای شریعه تورا جنگی میکنه که تو این جنگ حدود 80 نفر هم تمام مقاتل این رو نوشتن که من مقتل خیلی خوندم، تقریبا هر کتاب مقتل یا شما بگید من تقریبا یا خوندم تا آخرش یا توش رفتم ورود کردم. اینها 80 نفر رو نوشتن که حضرت اونجا از این طایفه به درک واصل میکنه و سپس به شریعه فرات میرسه و بعد اون به قول معروف حالا شما بهش میگید اون ظرفی که برای آب داشته که بهش میگید مشک آب، اونو پر از آب میکنه و از داخل نخلستان حضرت میاد که مسیر کوتاه‌تری رو بپیمایه و جنگی صورت نگیره، غافل از اینکه اینا پشت درخت‌ها قایم شده بودن و خیلی ناجوانمردانه حضرت به همون صورتی که میدونیم به شهادت میرسن. این اصلا خودش از همه جنگ‌ها بالاتر بوده. این شوخه، ما وقتی که اینو ندونیم میگیم آقا اذن جهاد نده، اذن جهاد دیگه چی میخواد به حضرت بگه؟ حضرت بگه آقا لخشو برو تو میدون وایسا تو بزنن بکشنت شما رو، چه حرفی آخه؟ این که برو بر آب بیار، یعنی برو جهاد کن دیگه. آب که همینجوری نمیدون که برو آب بیار، میگن سلام علیکم، سلام علیکم، چی میخوای آقا؟ آب بفرمایید، بفرمایید آب بعدین ببرید. و جنگ وسط جنگ شما میخوای آب بیاری؟ این خودش بالاترین جهاده. این مطلب رو انشاءالله من به این دوستی که این سوال رو نوشتم پیشنهاد میکنم که یه مقدار مقاتل رو که ما مقاتل خوبی هم داریم در این زمینه و نوشته شده الان در دسترس هست، این مقتلی که نوشته که قصه کربلا، این مقتل خوبیه، مال آقای منفرد هست، خیلی با دلیل و مدرک هم نوشته شده، قشنگ هم هست، به زبان روز هم نوشته شده. برای خانواده‌هاتون خودتون الان هم نمایشگاه کتاب بگیرید بخونید، مقتل معتبری هم هست، چیزای خوبی هم توش نوشته شد. این به هر حال پاسخ این سوالی که دارن. یک صلوات بلند بفرستید. سوال بعدی، من خواهش می‌کنم صلواتتون هم با نیت بفرستید که انشاءالله ما این مسائل سیل زده ها رو انشاءالله با این دعاها و صلوات ها و کمک هایی که فیزیکی و مالی همه انجام میدیم انشاءالله بتونیم تا قبل از ماه مارکرمزان انشاءالله به یه جای خوبی تو این مناطق انشاءالله همه ما برسیم هموطنانمون واقعا نجات پیدا بکنه. یک سوالی رو عربی فرستادن، چون من در ترجمه‌ام خیلی حساس هستم، یک دومی که وقت ترجمه‌ام ندارم، چون من همین هر دنبیلی نمیشونم ترجمه کنم مثلا لغتی به ذهنم آشنا، چون لغت عربی و یه دونش 5 تا معنی داره 10 تا معنی داره، باید بشینم سر کتاب لغت معنی کنم، وسواس خاصی تو این زمینه دارم. اینه که فارسیشو بنویسن راجع به حضرت یعقوب علیه السلام هست من پاسخ بدم. یه سوال کردن در پایان که حضرت یعقوب به خاطر عدم اطعام به فقیر واقعی گرفتار این مصیبت ها شد؟ نه، این روایت مال اگرم باشه مال اهل تسنن، تو کتب شیعه ورود پیدا کرده که بارها اینو ما اینو عرض کردیم که یک سری روایات اهل تسنن هست، اینو تو کتابای شیعه آمده از گذشته. الان باید نویسنده ها هوشیار باشن که این روایات رو استخراج بکنن در بیاورن و این روایات رو به خورد شیعیان ندن. این روایات مال اهل سنته و نه این مطلب صحت نداره، به هیچ وجه صحت نداره. و اونی هم که حضرت یعقوب علیه السلام به شما میفهمیم مصیبتی دوچار شد، حالا به بلایی دوچار شد، اینها یه وقت خداوند متعال راجبه نه یه پیغمبرش، همه پیغمبرانش همینجور بودن. خداوند متعال همه پیغمبران رو وقتی اورده پیغمبرشون کرده، برای پیغمبری در نظر گرفته، در این حال که از قبل اینها رو میدونسته که ظرفیت پیغمبری دارن و انتخابشون کرده، به بعد این قضیه، یعنی در بعد این قضیه، خود خداوند متعال اینها رو در همون مسیر پیغمبری، یعنی از زمانی که مبعوث شدن تا زمان مرگشون هم بارها اینها رو آزموده. شما یه پیغمبر بیارید و من نشون بدید که خداوند رو در حین پیغمبری هم، یعنی در حین رسالتش هم، عرض به خدمتون که او آزموده نشده باشه، امتحان نداده باشه. اینا میشکن به خاطر مصیبت نبوده. یک روایتی داریم که خداوند متعال امتحان رو گذاشته برای این که افراد درجه بگیرن از مؤمنین و مؤمنات، اول برای پیغمبرا گذاشته، بعد از پیغمبرا مال صلحا هست، اولیا هست. این که حالا در زیر واژه ابتلا تو کتاب میزان الحکمه احادیثش هست، من نیاوردم برای اینجا این حدیثو، چون نمیدونستم بخوام اینو بگم اینجا. اونجا ذکر کرده که الاول الانبیا رسولان، بعد انبیا هستن، از خدمتتون که امامان هستن، صلحا هستن، اولیا خدا، اینا هر کدوم هی دائما در حال امتحان شدن هستن. اونی که خداوند متعال باهاش کاری نداره اصلا، ولش کرده، اون در واقع کفار و مشرکین و منافقین هستن که اینا تقریبا نه 100% البته رها شده هستن، به خذلان خدا دوچارن تا به موقع مرگ خداوند گریبان اینا رو بگیره و دیگه اینا راه نجاتی به هیچ وجه ندارن. یعنی هر کسی هم دلسوزی بکنه هیچ فایده‌ای برای اینها نداره، اما بقیه دائما در حال امتحان شدن هستن. خب این رو هم عرض کردیم. فرمودن که یه حدیث رو از امام باقر علیه السلام نقل کردن از عین الحیات، مقصد سوم، از مرحوم مجلسی که فرات ما از بهش بیرون می آید. این چگونه است؟ فرمود که خدا را بهشتی است که در مغرب خلق کرده است و آب فرات از آنجا بیرون می آید و هر شام ارواح مؤمنان از قبرهای خود به آنجا می روند و از میوه های آن می خورند و تنعم می کنند و در آنجا با یکدیگر ملاقات می کنند و یکدیگر را می شناسند و چون صبح می شود در میان زمین و آسمان پرواز می کنند و می آیند و می روند و از قبر خود خبر می گیرند. بعدم ادامه دادالا شما خسته می شید و خدا را آتشی هست که در مشرق هست که ارواح کفار فلان. ببینید این احادیث، من یه تیکه رو میگم، حالا نمی دونم برسم بعد ماه ماره کنم، مثلا به دوستان قول دادیم که یه بحثی به صورت مقطعی، یعنی دو تا بحث قول دادیم که دیگه خیلی دوستان فشار هی میارن از این نظر، هی زنگ میزنن یا حضوری میگن. یه بس راجب جن هست که من حالا امیدوارم اگه حیاتی باقی بود بعد از ماه مبارک این بحث ما داشته باشیم، حالا زودی هم جمعش بکنیم. البته یه بحثی هم میخوام پیرامون مدیریت و برنامه ریزی برای شما داشته باشم که انشاءالله این بحث رو هم مطرح بکنیم، که خیلی ها تو برنامه ریزی مثلا تو ایران دوچار مشکل هستن، یعنی برنامه ریزی ندارن یا دارن ضعیف هستن، نمیدونن چگونه باید برنامه‌ریزی کنن. بعد حالا اینو نمیدونم، من اون یه بحث دیگری همون وقت حالا بعدها که خودم انتخاب کردم که حالا فعلا به قول امروزی هم که رونمایی نکنیم ازش، چون ممکن نتونیم انجام بدیم، ببینیم که اگر توانستیم انجام بدیم بعد از ماه مبارک، اگر اون بحث بشه شاید تو اون بحث من این نکته رو بگم که اینجا میخوام به شما بگم، ولی فعلا شما بنویسید داشته باشید. ببینید یه آیه قرآن داره، آیه 7 سوره مبارکه آل عمران، اگه اشتباه نکنم آیه 7 باید باشه. اونجا در این آیه 7 میاد آیات قرآن رو به دو دسته کلی تقسیم میکنه، میفرماید که آیات محکم، دو آیات متشابه. خب این معلمین محترم اگه داشته باشن خیلی به دردشون میخوره. این مال قرآن. بعد آیات محکم رو حالا در بیرون خود امامان معصوم برای ما به خوبی تعریف کردن که حالا باید سر جاش تعریف بشه، الان وقتش نیست. آیات متشابه هم همینطور تعریف کردن چه آیاتیه. حالا خیلی خیلی ساده، نه اینجوری بخوایم بگیم، چون یه تعریفی داره، ولی ما بخوایم مثلا یه خطی راجبش بگیم، باید اینطور بگیم، بگیم آیات محکم آیاتیه که وقتی ما میخونیم اگه بریم به تفسیر رجوع بکنیم متوجه میشیم معنای آیه چیه، مشکلی نداره. آیات متشابه اینجور نیست، یعنی شما متوجه نمیشی که معنا آیه چیه، تفسیرم حتما باید نقل قول از امام معصوم بکنه. هیچ مفسری نمیتونه معنای آیه متشابه رو بگه چی هست، دقت بکنی. این راجبه این. در مورد احادیث همینطوره، یعنی ما روایت داریم، روایت معتبرم داریم که احادیث هم به دو دسته تقسیم میشن. گیرم اینو روایت داریم، روایتش هم معتبر، احادیث محکم، احادیث متشابه. احادیث محکم چیه؟ احادیث محکم اینه که میگه که آقا شما حدیث رو مثلا میفهمد که اول تعریفش کنیم، میفهمد حدیثی که قابل فهم برای همه، مثلا میفهمد که اگرم یه خود مشکل باشه شما به یک کسی متخصص رجوع کنی برای توضیح میده، یا به دوستت اگه تو کلاس باشه رجوع کنی برای توضیح میده، یا بخوای بستر این حدیث رو پهنش بکنی مثلا توضیحات حواشیش هم مطرح کنی، حدیث محکم حدیثیه که بالاخره هر چی که شما بشین روش مطالعه کنی هی فهمت بیشتر میشه، میفهمی، دقت بکنی. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا گفته میشه که آقا النظافتو من الایمان، نظافت از ایمان است. خب این حدیث محکم یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر میخوای آدم مؤمن رو بشناسی یکی از ویژگی‌هاش اینه که نگاه کنی ببینی آدم تمیزی هست یا نه. اگه دیدی آدم کثیفیه بدون آدم مؤمنی نیست، خیلی راحت. مگه اون کثیفیش مثلا به خاطر همین سیل زدگی باشه، مثلا یه ماه بهش آب نرسیده، مثلا خدای نکرده تو زلزله گیر کرده، جای گیر کرده، تو مرحله عادی شما ببینی آدم تمیزی. مؤمن همیشه تمیز، مؤمن کثیف نمیشه، دقت بکنید. این میشه النظافت من الایمان، میشه حدیث محکم. حدیث متشابه چیه؟ حدیث متشابه اینه که شما میخونی نمیفهمی، میگی منظور از این چیه، مثلا همین حدیثی که الان ما داریم خوندیم براشون، میگی منظور از این حدیث چیه، چگونه است. این حدیث و امثال و اقسام این حدیث رو بهش میگن احادیث متشابه، یعنی شما بخونی نمیفهمی. بعد اینجا یه قانونی داره، میگم حالا تو اون بحث ما بخوایم بعدها بگیم، باید فرمودن امامان معصوم سلام الله علیه اجمعین به ما که احادیث متشابه رو شما رجوع کنید به احادیث محکم، مثل همون آیات قرآن که اونم همینطور است، البته اون یه داستان دیگه این وقت داره، اینجا یه میشه که شما با توضیح اونها اگر فهمیدید بیاید رجوع کنید ببینید حدیث محکمی داریم که این حدیث متشابه رو توضیح بده، برید وردارید و توضیحشو بخونید و برید استفاده کنید. اگر دیدید که این حدیث متشابه رو هیچ حدیث محکمی پیدا نکردید، اونجا دستور داریم که جایی نقلش نکنید، اصلا صرفا داشته باشید به عنوان یه مکتوب نوشته یا چه داشته باشید، ولی جایی نقل نکنید، دستش هم نزنید، بذاریدش کنار تا یک روزی که یه وقتی حدیث محکمی مثلا پیدا شد، مثلا یک کتاب یکی آورد آقا مالی مثلا 800 سال پیش به او پیدا شده مثلا، یا یک کسی اصلا ولاد یا امام معصومی اصلا خود امام معصوم حاضر بود برای شما توضیح بده آقا منظور چی هستش به این صورت. حالا این البته داستانای خاص خودشو داره، سر جاهاش باید بیان بکنیم، لکن فعلا خواستیم خیلی مختصر بگیم. در مورد این حدیث که امام باقر اصلا میفهمد فرات ما از یک بهشتی که در مغرب خلق شده، خب اینو شما اولا میدونید که اصلا بهشت در مغرب و مشرق خلق نشده، که بهشتی که خداوند خلق کرده الان هست، الان مغرب و مشرق نداره بهشت. که بهشت یک مکان وسیعی است که فراسوی این آسمان اول و دوم و سومه و میره با آسمان‌های بالا توی فضای بیکران دیگری است که حد و حصرش رو فقط خدای تعالی میدونه. مغرب و مشرق اصلا نداره، روز و شب اصلا نداره. یعنی مثل اینجا نیست که مثلا ماهی ستاره ای خورشیدی باشه روز و شبی داشته باشه، اصلا همه چیش فرق میکنه. یه چیز عجیب و غریبی است به قول من. اینی که امام تو این حدیث میفهمند در مشرق ما خلق شده، این باید منظور امام بهشت و دوزخ برزخی باشه، که مثلا چون در قرآن میفهمد که یعرضون علیها غدوًا و عشیًا، اون که میفهمد که این آیه‌ای که در قرآن هست که اینها رو میارن به آتش عرضه میکنن، کفار، مشرکین، منافقین و گناهکارانی که وارد برزخ شدن، صبح و شام به آتش عرضه میکنن، یه فاصله بین عذابشون اینا دارن بین صبح و شب. ظاهر قضیه اینه، صبح میارن عرضه میکنن، شب هم میارن به آتش عرضه میکنن. حالا یا مثلا منظور اینه که صبح و شب تو آتشن، یا نه یه فاصله بین عذابشون دارن. خب میگه این کار، اون صبح و شب فقط مال برزخه، اصلا قیامت صبح و شام نداره. و لذا علمای بزرگ مدن از همین آیه گفتن که اثبات عالم برزخ میکنه، به خاطر اینکه همه اونا به این مطلب برخوردن که اصلا قیامت ما صبح و شب نداریم، که قیامت که صبح و شبی نداره، که بهشتش دوزخش هم صبح و شبی نداره. ولی در برزخ چرا؟ در برزخ چون در این عالم هست و از همین صبح و شام تبعیت میکنه برای برقراری ارتباط بین ارواح و عالم دنیا، این رو بیان میکنن که آقا بله این مال عالم برزخ. حالا قسمت های دیگه که فرات ما از این قضیه است یا مثلا فلان، اینا دیگه یه چیزای متشابهی است که باید گذاشتش کنار، بگردیم حدیث محکمی پیدا کنیم ببینیم میتونه اینو توضیح بده یا نه. اگه نه همچی بذارمش کنار، هیچ به درد ما هم نمیخوره. یعنی دانستن و ندانستن این قضیه که ما الان خوندیم ضرری به گاو و گوسفندای ما به قول معروف نمیزنه، اگه ندونستیم هم طوری نمیشه، ولی زب میذاریمش کنار. یه چیزیه که میخوایم سلیقه‌ای حالا مثلا به دانش خودمون اضافه بشه، اگه پیدا کردیم حدیث محکمش رو میاریم میذاریم و اینو توضیح میدیم باش، اگه نمیذاریمش کنار، چون به دانستن یا ندانستن چیزی اما کم و کسی به اون صورت نمیکنه. اینم مال این حدیثی که خدمتتون عرض کردم که مال قبل از سال 98 بود که هفته‌های زیادی مونده بود. عرض به خدمتتون که بریم سراغ سوالات دیگه، یه صلوات بلند بفرستیم. در مورد کتاب ثقیفه مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه در صفحه 173 آمده که در جریان شورای 6 نفره وقتی که عثمان به عنوان خلیفه انتخاب شد، حضرت علی علیه السلام بدون بیعت با او غضبناک از جلسه خارج شد و 2-3 نفر از اعضای جلسه به دنبال حضرت رفتند و گفتند یا باید بیعت کنی یا با تو می جنگیم، و حضرت برگشتند بیعت کردند. سوال اینجاست که چرا حضرت در جریان سقیفه که شرایط به مراتب بدتر از زمان سومی بود و ایشان را تهدید به قتل کردند، چرا اونجا بیعت نکردند؟ اصلا همچین چیزی که در کتاب سقیفه شما میگیم، من دارم کتاب سقیفه را، هم کتابخونه شخصی دارم هم تو این کتابخونه مؤسسه هست، و من بازم مجددا رجوع کردم 173 را دیدم. اصلا علامه همچین چیزی نفرموده، علامه نقل قولی کرده از قول یکی از دانشمندان اهل سنت، علمای اهل سنت، که آقا اونم تازه به این صورت داده که ارده وقیله، یعنی و گفته شده، که این گفته شده هم تازه از قول اهل تسنن ارده، در حالی که خود گفته شده ها اصلا قولهای ضعیفی هستن، و گفته شده بعد این از قول یک کتاب، از قول عالم سنی، از کتاب اهل سنت آورده که آقا و گفته شده هم که اینم هست که حضرت رفته با اینا بیعت کرد، اینا تهدیدش کردن بیعت کرد اومد. این حرف اصلا صحت نداره. خود علامه هم قائل به این نبود. اگر هم باشه اشتباه کرد. اصلا امام معصوم با کسی بیعت نمیکنه. بیعت به این صورت که دست بذاره تو دستش و بگه من بیعت خلافت تو رو میپذیرم. مثلا ولی زار شما در کتب معتبر شیعه، مخصوصا من بهتون عرض میکنم کتاب احتجاج طبرسی، چون احتجاج ما چند تا داریم، یکیش مال مرحوم علامه مجلسی، یکیش مال علمای دیگه همینجوری هست، یکیش مال مرحوم طبرسی که بسیار عالی است این کتاب. در کتاب احتجاج طبرسی رحمت الله علیه ایشون اونجا ذکر کرده که معتبرترین قول در مورد امیرالمومنینه که حضرت رو در وقتی که بازوانش رو با ریسمان بستن و جسارت کردن حضرت رو آوردن چند نفری مسجد، به زور دست حضرت گرفتن آوردن دستشون مالیدن به پشت دست ابوبکر، چند نفری این کار کردن، بعد فریاد زدن که تکبیر گفتن که علی بیعت کرد، بعد حضرت هم فهمون من بیعت نکردم. این معتبرترین قولیه که شیعه داره و همینم هم قول موثق هست و درست هست و غیر از این اعتباری نداره. این سوال هم یه صلوات دیگه بفرستید. در مورد یأجوج و مأجوج سوال کردن، چون داستانش مفصل هست، بعد اینا هم پرسیدن که اینجا سوال کننده ما پرسیده که چرا کافران از شکافته شدن سدی که پشتش یأجوج و مأجوج قرار دادن دیدگانشان خیره می شود. خب این که ساده است، حالا من عرض میکنم، ما یک فردی رو داریم در تاریخ که یک فرد اثبات شده است و وجود خارجی داشته و از جانب خداوند متعال یک بنده صالحی بوده به نام حضرت ذوالقرنین علیه السلام، که بعضی ها اشتباه آمدن این رو دارن میگن. اینها رو دقت بکنید، چون من تذکر میدم اینا خیلی مهمه. امروز انشالله در پایان این پاسخ و پرسشی که داریم انشالله یه تیکه رو من راجب گروه داعش برای شما میگم که خیلی هوشیاری میطلبه، خیلی جالبم هست. یه تحلیلی دارم یه دقیقه براتون خواهم گفت، اگر دوستان یادم بندازن اونجا به شما میگم. دشمن دائما شب و روز در صدد تخریب شیعه است. دشمنم فقط دشمن خارجی نیست، آل سعود و وهابیت و آمریکا و انگلیس و موساد و اسرائیل و فلان، نه، یه سری دشمنای داخلی داریم که از اونا بدترن، یعنی منافقین داخلی از اونا بدترن. ببینید، بعضی ها اومدن جناب ذوالقرنین و همون کوروش کبیر گرفتن، این اصلا حرف از بیخ اشتباهی. بعضی هم تصور کردن، گفتن ممکنه همون کوروش کبیر باشه، مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. نه، این حرف هم صحیح نیست. حضرت ذوالقرنین یک بنده ای از بندگان صالح خدا در حد پیغمبر بوده. کوروش کبیر یکی از پادشاهان، مثلا شما بگو ساسانی بوده، حالا یا یکی از جان هخامنشی مثلا بوده، حالا اینا همه اشکانیان داشتیم، ساسانیان داشتیم، اشکانیان که یه مدتی هم تکرار شده بودن، میرفتن یه جا تا هنوز یه مدعی بود بنده خدا نشسته بود میخوند همه گریه میکردن. یه دفعه هنوزم ایشون زنده است، مشهورم هست خیلی، بهش گفتن که آقا آخه شما هنوز تا بسم الله رو میگی شروع نکردی بخوندن، این مردم چند نفر اینجا قهقه میزنن زیر گریه. بعد ایشون گفت که واشالا من این دفعه شروع کرد باز بسم الله رو گفت، شروع کرد با همون سبکی که داشت شروع کرد بسم الله رو گفت، شروع کرد بخونده، اینا زن زیر گریه، تازه گریه بسم الله شو برکم چه گفت زهر مار، اینا نگاه کردن تو همون گریه خوش شدن، گفتن آقا چی شده، گفت من هنوز نخوندم چیزی، شما دارین گریه میکنم، من مصیبت نخوندم آقا که دارین گریه میکنین، که آقا مقطع نخوندم چه اومدین. بعد اینا رو برای من یکی تعریف میگن، گفتم هیچ بهش سلام برسون بگو قصه نخورین، از طایفه اشکانیان هستن، دائما هرچی بخونه نخونه اینا اشکشون جاریست. عرض به خدمتون که حالا هخامنشیان، کوروش یک اگر کوروشی بوده باشه، اگر بوده باشه که اینا رو به شما میگم اگر بوده باشه، اینا اثباتش خیلی مشکله. ما یه چیزایی رو انقدر این میگه اون میگه اون میگه واقعا خیال میکنیم که همچین چیزی مثلا هست، در حالی که اصلا شما ببینی اصلا همچین چیزی نیست. مثلا اصلا کسی تا امروز اینجوری که تو ذهن منه نتونسته ثابت بکنه که فردی به نام زرتشت اصلا رو کره زمین بوده، ولی الان طرفدارانی داره به نام زرتشتی، ولی خودش اصلا اثبات نشده وجودش. و هنوز کسی نتونسته اثبات کنه یک کتابی که یک کی باشته نوشته، یک کتاب بسیار مزخرفی هم هست، چیزای خوب توش داره ولی بسیار مزخرفه. آخر این کتاب بخونی اصلا واقعا من میگم روزای مراسمی که ما جشن داریم بیایم که آخر کتاب اوستا رو بخونی ببینی چه لاتا الاتی نوشته، بخونی شما یه دفعه. خب این هنوز کسی اثبات نکرده که این کتاب اصلا مال فردی به نام زرتشت بوده که با کتاب اوستا و کم کم اومدن اضافه کردن بهش، گفتن که آقا زرتشت پیغمبرم بوده، اوستا کتاب آسمانی است، فلان و آدم بگذره. اصلا هیچ کم اینو اثبات نشد. دقت بکنید، اگر فردی به نام کوروش کبیر بوده، اگر بوده، حالا ما اصلا سر بوده نبودش بحثی نداریم، میگه آقا بوده اب ندار بوده، یه پادشاه خامنشی بوده، ذوالقرنین نبوده. ذوالقرنین یک شخصیتی بوده که فردی بوده که در حد عصمت قرآن داره ازش صحبت میکنه، در حد یه فرد معصوم، و واقعا هم شاید اینجور بوده، یعنی معصوم بوده. کوروش کبیر که معصوم نبوده که. بعد ایشون خب رفته خداوند خواسته که او، عرض به خدمتتون که برای همینم به ایش ذوالقرنین میگفتن، میگفتن که دو تا قرن و تفسیرها زیاده، یه تفسیر که مثلا دو تا قرن رو دیده، مثلا همین قرن مثلا فلان رو دیده، هم قرن فلان مثلا. بعضی ها گفتن نه این مثلا یه چیزی میذاشته رو سرش مثلا مثل دو تا شاخ بود، حتی اینا دیگه حالت افسانه هم پیدا میکنه، این هم درست نیست، ولی وجودش وجود حقیقی بوده، وجود داشته، در حد یک پیغمبر بوده که بعضیا گفتن پیغمبرم بوده، ولی اسمش جزء پیغمبران من ندیدم. عرض به خدمتتون که ایشون خداوند خواسته حرکت کرده، رفته ظاهرا شرق و غرب کره خاکی رو فتح کرده در یه مقطع زمانی. حالا دقت بکنید، بعد به یک جایی رسیده تو کره خاکی، دیده یه افراد عجیبی اینجا زندگی میکنن. اونجا پرسیده که آقا مثلا اینا کی هستن؟ گفتن اینجا مثلا قبیله ایست یا گروه ایست به نام یعجوج و معجوج. خب حالا شما میتونید برای این داستان به کتاب شریف المیزان مراجعه کنید، تفسیر نمونه مراجعه کنید، این دوتا تفسیر خوبه، توضیحات کامل دارن، نیاز نداره به تفاسیر دیگه مراجعه کنید، ولی داستان خود جناب ذوالقرنین رو میتونید در کتاب آقای هاشم رسولی محلاتی، اونجا به نظر من اینو آورده باشه، ذکر کرده باشه، به نظرم اونجا میتونید مراجعه کنید، چون من دیدم ظاهرا اونجا دیده باشه. ایشون خورده به یه گروهی، یه قبیله‌ای، یه طایفه‌ای به نام یعجوج و مجوج، یه انسان عجیب و غریب اینا بودن، آدمای شروری بودن. بعد مردم اونجا که فتح شدن توسط زلغنه اومدن شکایت کردن، گفتن جناب زلغنه اینا میریزن هر چند وقت یه باری دار و ندار ما رو برمی دارن میبرن، مثل ملخ حمله میکنن به آدم، ما چیکار کنیم با اینا؟ اون بزرگوارم اومده رفته نگاه کرده، گفته از کجا حمله میکنن؟ گفته از فلان جهکه. بعد فرموده به اینا که آقا برید، عرض به خدمتتون که من میام به دیده از شکاف دو تا کوه هست، که دو تا کوه اینجوری بود، از شکاف بین این دو تا کوه اینا حمله میکنن. گفته برید این چیزایی که من میگم برید بیارید، من اینجا برای شما یک سدی میسازم، که این داستان در سوره کهف هست، که این سد جلوی اینها رو بگیره. اینا هم رفتن گفتن چی بیاریم؟ گفته که آقا برید آهن بیارید، آهن رو آب میکنیم، و اینجا آهن رو آوردن آب کردن، او یک سدی از آهن ساخته جلوی این شکاف کوه. اینا پشت اون سد که اون از آهن ساخته شده موندن، دیگه نتونستن به اینا حمله کنن. کسی هم از اون زمان به حال از سرنوشت اینها اطلاعی نداره، و کاش اون موقع که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که بیایید از من بپرسید تا من در میون شما هستم، یکی بلند میشد میگه آقا مثلا سرنوشت این یعجوج و مأجوج چی شده، اینا کجا هستن، مثلا الان چیکار میکنن فلان. بله خب دیگه حالا مردم اون موقع پای منبر حضر لیاقت نداشتن دیگه، در واقع بلند شده یکی گفت تعداد موهای سر من چقدره برای مسخره بازی این حرف بزن که دیگه داستانش شما بلدی. اینا موندن تا الان هیچ کم از سرنوشت اینا هیچ کس اطلاع نداره، ماهواره هم نمیدونن اینا کجان، هیچ کس نمیدونه اینا کجان. بعد آمدن جزء علائم غیر حتمیه ظهور که 2000 تا علامت هست، من در کتابی میخوندم که از این 2000 علامت 1000 تاش محقق شده تا به حال، یعنی تا حدود 100 سال پیش 200 سال پیش 1000 تا علامتش محقق شد. اون علامات باقی موندش هم فرمودم از قبل حضرات معصومی فرمودن که هرچی دعا بیشتر باشه خداوند این علامات رو فاکتور میگیره، حذفش میکنه، یعنی میذاره کنار این علامات. علامات حتمی هم که دو تا دونه است که کاری نداره. جز به اون علائم غیر حتمیه یکیش هم این بوده، اینو من دیدم که اون صد شکسته میشه و این گروه شرور بیرون میریزن رو کره خاکی، و یکی از کارهایی که حضرت ولی السلام الله علیه میکنه اینه که جلوی اینها رو میگیره حضرت و اینها رو قلع و قمعشون میکنه، تو سرشون میزنه به عنوان آدمای آشوبگر و فتنه‌گر و جلو فتنه‌شون رو میگیره. کار ندارم، این حالا بحثی که اونجا شده، این هم که من گفتم حسب یک روایت، یه نوع روایت که گفتم، کسی به واقع از داستان اینها به اون صورت مطلع نیست، اطلاعات من هم تا همین حد هست، ولی ممکنه الان کتاب جدیدی چاپ شده باشه، اطلاعات جدیدی از میون روایات جمع کرده باشن، اگر آوردید بیایید بگید، من پشت همین تریبون برای شما اونها رو هم بیان خواهم کرد. این داستان یأجوج و مأجوج قومی که به این صورت هست که ما خوندیم، برای شما یه صلوات بفرستیم. فرمودن که یه تیکه ما راجع به مسئله فلسفه خوندیم و یه سوالی رو کرده بودن که روح بدون بدن چجوری متنعم به نعم الهی و چجوری معذب به عذاب الهی میشه. اینو ما برای این که اینا رو خوب حال دوستانم رجوع بکنن، خودشون زحمت بکشن، در یه سیدی داریم که اون سیدی به نام اثبات روح و همچنین برای در مورد بهشت برزخی و دوزخ برزخی، اثبات عالم برزخ کردیم، اونجا توضیح دادیم که روح انسان در عالم ارواح که عالم برزخه چگونه متنعم به نعم الهی میشه و چگونه معذب به عذاب الهی میشه. احادیث روایتش هم و آیاتش هم آوردیم، اونجا رو رجوع کنن دوستان. یه سوال دیگه ای که کردن، گفتن که میدانیم که قرآن برای همه زمان هاست، پس یهود طبق آیات 47 و 122 سوره مبارکه بقره حق دارد خود را قوم برتر بداند. کجان اسرائیلیا که ببینن که چه یاوری پیداده کرد، مرحبا به ناصرنا، و ما بقی انسان ها برده این قومن، به به، و در مهاجه با مسلمانان میگوین خداوند در قرآن خود شما نه تنها یک بار بلکه دو بار تکرار کرده است که یهود را برتری دادیم. بله این مطلب در قرآن هست، میفهمد خداوند متعال که به موسی علیه السلام و خطاب به این قوم یهود که به اینا بگو که انی فضلتکم علی العالمین، چون اینا قوم پر جمعیتی بودند و زمین زیادی در دست داشتن و کار زیادی میکردن، تلاش زیادی میکردن و اینها، و عرض به خدمتتون این که پیامبرشون هم پیامبر اولوالعزم بوده، یعنی جزء 5 پیامبر اولوالعزم بوده که حضرت موسی علیه السلام باشه و حضرت موسی کلیم الله نامیده شده، بیشتر از خیلی پیغمبرها، شاید منهای پیغمبر خاتم با خدای تعالی صحبت کرده، خیلی صحبت داره با خدا، خیلی خدا باش حرف زده و معجزه چندین معجزه به دست حضرت موسی جاری کرده که یکیش اژدها شدن عصا بود. حالا دقت بکنید این مطلب بله در قرآن هست، اما ما بقیهش رو نمیریم ببینیم. خداوند فرموده اون زمانی که قوم یهود بودن اقوام دیگری هم بودن، اقوامی بودن که گروه های کوچکی بودن در روی کره زمین و خیلی امکانات کمی داشتن، پیغمبرشون هم اولوالعزم نبود، اونها از انبیا پیغمبرشون بود، ولی حضرت موسی رسول بوده، از رسولان بوده، از اولوالعزم بوده، اون پیغمبرای اونا هم زیر نظر حضرت موسی از شریعت حضرت موسی تبعیت میکردن و اقوام کوچکی بودن. خداوند فرمود که من، یعنی تا همون زمان که حضرت موسی زنده است، نه برای زمانها تا روز قیامت. نفر موده انی فضلتکم علی العالمین الی الابد، تا روز قیامت من شما رو بر همه جهان فضیلت بخشیدم. فهمود که من شماها رو با این امکاناتی که دارید، با این پیغمبری که دارین، فضیلت دادم. بیاد از این فضیلت استفاده کنید، آیاتو بخونید، بیاد از این فضیلت استفاده کنید و فیض ببرید. چون اینا این کارو نکردن. بیشترین قومی که بدترین اذیت‌ها رو در حق پیغمبر خدا کردن هم قوم یهود بودن و انواع کلک‌ها و کلاهبرداری‌ها و شالاتان بازی‌ها رو که برادران الان هم همینطوره، قوم یهود بودن. همون جریان یکی از داستان‌های اینا که خیلی جالبه تو قرآن، داستانش روزای شنبه ایناست. خطاب رسید به حضرت موسی علیه السلام، میگه عرض می‌کنم اینا برای آزمایش، ببینید مثلا خداوند می‌خواد اینا رو آزمایششون بکنه. بهشون گفت آقا از یک شنبه برید تا جمعه هر چی می‌خواید ماهی بگیرید، روز شنبه حق گرفتن ماهی ندارید، روز شنبه ماهی گرفتن ممنوعه. اینا میمدن میرفتن توراشون رو روز شنبه مینداختن تو دریا ولی نمیکشیدن بیرون، ماهی ها میرفتن تو تورا یه شنبه میکشیدن بیرون. بعد موسا میگو به اینا که چرا همچین میگو؟ ما ماهی نگفتیم. میگو آقای ماهی ها مال دیروزه. میگو ما روش به تاریخ انقضا نزدن که مال دیروز. ماهیانش من دارم مالتی میگو. میگو این که آقا، میگو آقای حق بازی ها چه میکنه؟ این یه کارشون بود، صدها کار که انقدر چی کردن که خداوند چند نوع عذاب بر اینها فرستاد، چند نوع عذاب بر اینها فرستاد، دیوانه میکردن آدم رو اینها. و اگر موسی پیغمبر نبود من میگفتم حضرت موسی رو دیوانش کردن علیه عزو بالله. اینا انقدر اذیت کردن، این انواع حق بازی ها. الان هر چی ببین، فساد تو عالم هست، حق بازی تو عالم هست، شیادی و کلاهبرداری و چاهان و دروغ و اینا تو عالم هست، تمامش از اسرائیل نشأت میگیره. یعنی شک نکنید این حرف من رو، روی این حرف رو نمیگم روی تعصب به نظام خودمون و به مملکت خودمون، نه، هر چی ما چاهان و پاخانم یاد گرفتیم از همه رو از همونجا اینها آوردن نشت دادن و ترویج دادن ما یاد گرفتیم. وگرنه واقعا نه ایرانی ها نه هیچ جای دنیا انقدر دروغ و چاخان و حق بازی و کلک و شیادی و کلاهبرداری و اینا از اون موقع هم اگر وقت کردید حتما داستان حضرت موسی رو تو قرآن که آقای رسولی محلاتی هم تو اون کتاب خودش از آدم تا خاتم نقل کرده بخونید، خیلی جالب هست، خیلی قشنگه، درس های زیادی داره. ما نمونه آیه رو تو قرآن داریم. حضرت مریم سلام الله علیها به حضرت مریم میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض به خدمتتون که راجب عصمت حضرت مریم سلام الله علیها و انتخابش به عنوان بهترین زن، آیش رو کی میدونه بخونه؟ ان الله واصطفاک وطهرک، بقیهش رو بخونین، علا نساء العالمین. ای مریم من خدا تو را برگزیدم و پاکیزه گردانیدم و برتری دادم بر همه زنان جهانی و بر جهانیان. تا کی؟ تا همون زمانی که حضرت مریم زنده بود. بعد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اومد. اتفاقا همین سؤال رو یه نفر رفت خدمت امام باقر امام صادق پرسید، گویم نه رسول الله این چجوریه؟ پس شما میگی سیده نساء اهل الجنه و سیده نساء عالمیان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است و با این آیه قرآن که نمیخونه که. حضرت همین جوابو، یعنی در واقع ما هم جوابونو از اون بزرگوار گرفتیم، حضرت فرمودن که سیده زنان عالم تا زمان خودش، اما هم خودش هم زنان بعدی تا زمان حضرت صدیقه طاهره و تا روز قیامت. حضرت در اون حدیث که جزء فضائل حضرت زهراست اگه بخونید توی کتاب ها اونجا داره، جزء زندگی نامه حضرت هم این هست، اوایل هر کتابی که راجع به فضیلت حضرت زهرا صحبت کرده این حدیث آورده که آقا تا روز قیامت سیده زنان عالم صدیقه طاهره است و هم فضیلت بر همه زنان دارد. اینجا این نکته رو یادداشت بکنید، وقتی فضیلت بر حضرت مریم سلام الله علیها داشته باشه یعنی تا زمان مریم هر چی زن هست هم حضرت بهش فضیلت داره، چون بر حضرت مریم فضیلت داره و تا بعد تا روز قیامت بر همه زنان حالا. و لذا حضرت مریم همواره جزو کسانی بوده که از بهشت می آمده برای ولادت حضرت مثلا کمک کرده و حضرت خدیجه کمک کرده، یعنی به عنوان یک خادمه در خدمت صدیقه طاهره بوده، چون برترین زنان عالمه. این هم مثل همین مطلبی که عرض کردیم. یه صلوات دیگه بفرستید. نوشتن که در مورد اصل داستان حضرت موسی علیه السلام که تو برای وصل آمده ای نه برای فصل آمده ای. البته اینو در حدیث و روایت و آیه نداره ها، اینو مولوی تو مثنوی گفته، بعد اینو اقول پیغمبر هم اقول خدا به پیغمبر گفته. اینو بعد بریم یقه مولوی رو بگیریم بگیم همچین روایت تو از کجا آوردی نوشتی تو مثنوی، چون مولوی لا تائلات زیاد گفته تو مثنوی، خیلی حرفای خوبی داره، خیلی حرفای بدی هم تو مثنوی داره مولوی. اگه ما اومدیم مولوی رو کردیمش مولانا، بعدم کردیمش از پیغمبر هم بالاتر کردیم، حرفاشو وحی منزل کردیم، به این اشتباهات برمیخونیم. این حرف مولویه، حرف حدیث نیست. اما این که هر پیغمبری برای وصل کردن بین بندگان و خدا اومده، این درست نیمده بین خدا و بنده جدایی بندازه، اومده بین خدا و بنده رو نزدیک بکن، این درست. اما این که موسی رفته مثلا، دارم میگم دقت بکنین، رفته مثلا یه چوپانی رو دیده که این چوپان داشته مثلا با خدا مناجات میکرده، گفته خدا یا کجای تو من شونه سرت بکنم، نمیدونم ابروتو درست بکنم، نمیدونم چشتو نم چیکار بکنم، نمیدونم گوشاتو نم تمیز بکنم، نمیدونم یا کاکلتو نم فلان میکنم، داشته اینا رو به خدا میگفته، اینا رو مولوی شعرش کرد. خب بعدم موسی رفته گفته این چرت و پرته چیه تو میگی، به چوپان گفته، گفته مثلا این چرت و پرته چیه تو میگی، پشو برو دنبال کار. اونم قهر کرده گریه کرده، رفته خطاب به موسی رسید که چرا بنده ما چی کردی، بذار همینجوری با ما مناجات بکنه، تو برای وصل کردن اومدی نه برای فصل کردن اومدی. نه این روایت اصلا از بیخ دروغ، اصلا ما همچین روایتی نداریم، اگرم داشته باشیم اون اهل تسننه. چون اینجا مسئله اینه که خداوند ایه طرف به پیغمبرش میگه برو به اینا بگو من دیدنی نیستم، کله ندارم، سر ندارم، مو ندارم، شونه به سر من نمیخوره، چهره ندارم، ابرو و فلان ندارم، برو اینا رو به اینا بگو. پیغمبر موظفه بره بعد پیغمبر بره اینا رو به مردم بگه، بعد یکی بیاد همچی کنه ای خدای که موه سر فلانه، این بیاد همچی آقا نگو این حرفا رو، و خدا بشن برای چی داری میگی، میگه با تو یه روز یه روز یه شنبه به من میگی برو اینا رو بگو، دوشنبه میگی نگو، بخوا این که نمیشه که، ما چه پیغمبری شدیم واسه. ببین اینا به عقل جور در نمیاد، ولی متأسفانه یه عده اومدن گرفتن. مولانا در مثنوی میفرماید این عاشق ربانی که نمیدونم موسی و دید چوپانی را به راه، نمیدونم بابا اینا اصلا اصل روایتش با عقل نمیخونه اصلا، و این دروغه. ولی تو شما بگردید تو روایتش یه همچین روایتی اصلا پیدا نمیکنه، اصلا نیست. حالا مولوی خودش سنی مذهب بوده، تمام مثنوی تقریبا پر است از این روایات اهل سنت، چون خودش سنی مذهب بود و متعصبم بوده روی این قضیه ها و حسابی از خلفا تعریف کرده، اشعاری داره، معنی تو کتاب خونم هست، اینجا همینجا هم دارم کتابشو، خواستید وقت میام براتون میخونم، چه تعریفی از خلفای اول دوم سوم، چه شعرهایی در فضیلت اینا گفته، خیلی جالب. دسته به شعرش خب خیلی هم خوب بوده دیگه. بعد یه جاهایی هم شعرهایی در رد شیعه گفته و یک اتهامات بد و فحشای بدی به شیعه نصار شیعه کرده، که حالا شیعه‌ای که امروز ما تو این جمهوری اسلامی بدونه که ناخونده بشه میگه مولانا چنین گفت، خاطر ببین شعرها رو بخون اول ببین آخه چی بهت گفته تو. بعد اینا هم گفته مولوی شاعر خوبی بوده، ولی خب اهل تسنن بوده، در مذهب خودش تعصب داشته و روایات اهل تسنن رو میشسته شعر میکرده، از شیعه چیزی به اون صورت خیلی هم اگه باشه کمه توی روایاتش، اونا رو مشترکات رو گرفته مثلا. اینا هم به هر حال حالا عرض کردیم گفتیم بهش. بعد گفتن که آیا حضرت ابراهیم علیه السلام بنده ای سر سفره ایشان نام خداوند را بر زبان جاری نکرد و حضرت ایشان را طرد کرد و مورد مؤاخذه خداوند قرار گرفت، آیا این داستان صحت داره؟ نه این هم صحت نداره. من جریان حضرت ابراهیم توی یه سیدی مخصوصا اومدم برای شما چند جلسه سخنرانی کردم، اینا همش دروغ، روایت جعلی است که هیچ سندیتی ندارد. اگرم تو کتابای شیعه اومده باشه اینا هیچ کدوم با آیات قرآن نمیخوانه، همخوانی نداره. حضرت ابراهیم بسیار آدم مهربانی بود و مهمان نواز بود. اصلا از مهمان نوازی بعضیا نوشتن که صفت خلیل اللهی گرفت. هر کی می اومد خونش حضرت هر چی داشت من داشت براش قربانی میکرد، جلوش میذاشت. عرض به خدمت اینجوری بود، یه آدم اینطوری بود. یعنی چی هم و ما کنار بگیم چه فایده ده. یعنی بی خودی بر مبنای روایت دروغ بخوایم بشینیم توضیح بدیم تفسیر بدیم خودمونو خسته کرد. یه مطلب دیگه هم که نوشتم، روز عید قدیر کسی که مادر بزرگش سادات هست عیدی بدهد؟ نه ندهد. اصلا اصل عید قدیر و عید زن ما در آوردیم. ببینید الان ما به یه کسی همچی میکنیم آقا عید قدیر مثلا یه جشنی پشت بیا اینجا، یا عید قدیر امتحان داری، میگه نه 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 نه، ما سادات هستیم، مهمان برامون میاد و باید عیدی بدیم. بعد میمونه توش که چه اسکناسی بره بگیره. بعد میمونه 10,000 تومانی که نمیتونه بده، 5 هم که نمیتونه بده، 2 هم تعداد زیادن بخواد بده بالاخره میشه علا برکت الله 500 تومانی و یه مهروش میزنه، نفر 500 تومن میده. حالا این رو به درد کی میخوره؟ من نمیدونم این رو به چه درد کسی. حالا تازه 3 تام صفر داره، اگه اون موقع که این 4 تا صفرشو حذف کنم 500 تومانی ندارم، چی دیگه بهش میگن دیگه اون موقع؟ چون به جای 3 تا صفر 4 تا صفرش هرچی یه دونم بده کار بیچاره 500 دیه. حالا اینا رو ما از خودمون در میاریم میگیم روز عید قدیر، ما تو عید نه، اصلا نه روایت داریم نه حدیث داریم نه آیه داریم واقعا. ولی روز عید قدیر نوشته همه مؤمنین تا اگه تونستن به دیدن هم برید، عیدی به هم بدید، هدیه بدید، به خانواده هاتون وسعت بدید. یعنی یه چیزی اگه میخواییم بخرید نگه روز عید قدیر براشون بخرید، خانومو نگهش دار تا روز عید قدیر بگو یه گردنبند برات میخرم تا زندگی خوبی داشته باشی، حداقل یه سال زندگی خوبی در هوای روز عید قدیری و واقعا هم بری براش بخری. اینو تو روایت داریم، این روایتش مرحوم آیت الله قمی تو مفاتی ذکر کرد. برید این کار انجام بده، عطر زدن، خوشبو کردن، لباس تمیز نو پوشیدن روز عید قدیر، اینا بر روز عید قدیر هست. خیلی روز عید قدیر فضیلتش زیاد از هر عیدی، یعنی هیچ عیدی شما در بین شیعه پیدا نمی کنید که از عید قدیر بالاتر باشه، بالاتر از فطر و قربان و مبعث و نیمه شعبان و همه این هست. خیلی عجیب هم هست، ولی مردم تو ایران متاسفانه بهش آنچنان که باید و شاید به این جشن و این عید اهمیتی داده نمیشه. و این 40 سال هم که بعد انقلاب بودیم شهردارا هر کدوم اومدن چیزی ما ازشون ندیدیم که تو شهر یه آزین بندی درست بکنن، یه چراغانی بکنن مفصل، همه جا چی بکنن فلان بکنن. ما از اینا ندیدیم متاسفانه، این خیلی بد هستش. یه صلوات دیگه بفرست. خب این شعر، اینم که توضیح دادیم که قرآن به جز وصف علی آیه نداد، گفتیم شعرش اشتباس که دیگه حالا دفعه دوم هم داریم تذکرشو میدیم که اینو دیگه جایی نخونید، برای اینکه شعرش اصلا کلن اشتباه، از همچین چیزی ما نداریم. خب دو سه تا سوالم من بگم که اینجا مونده که مال امام زمان هستم، چون ماه شعبان هستیم مال اون حضرت هست، من سریع اینها رو جواب بدم. یکیش اینه که میگن که آقا بعد از ظهور حضرت میگوین آقا دین جدید آورده هست، و همچنین در دعای عهد داریم و مجددون لما اتل من احکام کتابک، لطفاً چند مورد از مواردی که ما خبر نداریم از احکام الهی که معطل مانده را ذکر بفرمایید. خیلی هست، خیلی احکام الهی ما اصلا بعضیاشو نمیشه پیاده کرد الان، یعنی نمیشه پیاده کرد که مثلا شما میخواهند دست دوز قطع بکنید، با نمیشه این کار کرد واقعا. هم اینو حالا شوخی نمی کنم، واقعا ما ببینید در یه مقطع زمانی گیر کردیم. و این که دوستان خیلی هم میان به من میگن درستم هست این مطلب، ما هم اینها رو هیت اونجا که ما که کاری نیستیم واقعا، می نویسیم نامه می نویسیم و اون و میدیم به سهم خودمون، شما هم باید بنویسید بدید. حالا اونم بعدن هفته دیگه سوالیمون هم مطرح میکنیم. میگه مثلا میگه آقا رهبری چه؟ واقعا رهبری هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. من به شما بگم اصلا واقعا آدم یک مقطع زمانی گیر میکنه که ببینید دست الان به ترکیب حجی بزنی مملکت رفته، هیچ برو برگرد نداره، اصلا رفته، اینا قابل تحلیل هست، اصلا دست به ترکیب هر جاش بزنی اصلا کل مملکت داره. و شما هم چی میکنی؟ به جهنم که مملکت داره، بذار اینا برن مملکت هم ببین نداره. آدم میریزه مثلا یک فلان آشوب به پا میشه، میزنه همه اینا رو میکشه مملکت، بعدش میخواد چیکار کنه؟ شما با مملکت میخواد چیکار کنی؟ چیکارش بکنی؟ ببین یه وقت هست آدم باید با دزدا بسازه و خدا بخواد که اینا رسوا کنه، تو سر اینا بزنه، خودش تا اونجا که میتونه با اینا مبارزه کنه، یه گروهی بیان که خود مثلا دزدیشون کمتر باشه فلان. و تا ظهور حضرت خیلی یواشکی از من بشنوید، هیچ کاری نمیشه، هیچ کاری هیچ کی نمیتونه بکنه، اینا از من بشنوید. یه وقت خود حضرت امام اینو گفت، من بازم براتون اینو خواهم گفت تو مراسمای دیگه، خود مقام معظم رهبری هم اینا فرمودن، هم امام فرمودن هم ایشون فرمودن که جمهوری اسلامی ما داریم، ولی حالا کو تا اون اسلامی که ما میخوایم بریم؟ خود امام اینو فرمودن، ببینید تو صحیفه نور، ببینید خود رهبر انقلاب هم یه کتابی دارن که همین گفتهاشون توش جمع میشه، برید اونجا ببینید این حرفو زدن ایشون. نمیشه همچین چیز. و لذا امام صادق علیه السلام اون حدیث معروف رو دارن، که حالا خوندن اون حدیث هم خودش یه مشکلاتی داره، یعنی اینکه وقت بعضی ازش سوء استفاده میکنن، که اصلا فهمودن قبل از ظهور امام زمان قریب به این مزه، من نمیخوام اصل روایت رو مخصوصا نمیخوام بخون، شما هر کسی رو بی که بیاری سر کار درست نمیشه، فایده ای نداره. اگه بنا بود درست بشه اصلا خدا امام زمان رو نمی آورد که، اصلا نگهش بداره که بیارتش، چون درست نمیشه حضرت رو مخواد بیاره. بقیت الله هست، یه نفر باقی مونده، بقیت الله یه نفره، مفرد هم هست، بقیه خدا یه نفر مونده بیاد، بقیه همه شما بذارش هیچ. حالا حرفای دیگه تو این زمین هست گذاشتم، انشاءالله توی مراسماتی برای جوانها مخصوصا من بگم که حرفای جالبی چند ماه دارم روش واقعا فکر میکنم و کار میکنم. ولی اصلا این توقع، بله این داره دزدی میکنه اون دزدی میکنه، شما همش با ما باید دعا کنیم، تلاش هم بکنیم، رسانه ها روزنامه ها نام فلان ها بیان برسن آقا اونو بگیرن اون چیکار کن. حالا اینا مونده رو زمین، یعنی امام بیاد فردا صبح بیاد، ببینید امام فردا صبح ظهور کنه اصلا اون باید خود حضرت بیاد ببینید چیکار کنه، ما باید وظایف خودمون رو انجام بدیم و دائما هم دست به دعا بشیم، خدام کمک کرده تا الان کمک میکنه. اینا هم یه سری افراد نفوذی و منافق تو این دم دستگاه دولتی در گذشته همینجور بوده، اینا هم رسوا میشه، اینا هم بالاخره زمین میخورن، نوبت اینا هم میرسه فلان اینا، لیکن باید خدا کمک، اونم آدمای خوبی هم که هستن، بالاخره نمیشه بدون آدم خوب باشید، دارن کار میکنن، زحمات میکشن، همین برای بچه‌ای که الان سپاه و ارتش و جهادی و هلال احمر تو این منطقه سر زده بیچاره دارن شب و روز کار میکنن با این وضعیت اسفناک. خب اینا نشون دهنده اینه که یه عده افراد خوبم هستن، یه رهبر این مملکت داره خیر این مردم میخواد، مردم تشویق به نماز میکنه، تشویق به روزه میکنه، ما رو کیو بریم وعده نمی بیاریم، میگیم چی آخ، میگه آقا این خیرتون در این وار، گوش نمیدن اینا، هیچکون گوش نمیدن. شما خیر نکن طرف بیاد مثلا اینو عزلش کن، آقا اونو عزلش کن، اونو ورش دار، اونو بذار، اونو مگه میشه این کارا رو کرد؟ اینقدر راند خار زیاد شده، اینقدر دوز زیاد شده، اینقدر مبارزه کردن با اینا، فقط یک جهاد جهانی میخواد، بیرونی ها نمیذارن درست بشه، بیرونی ها همین راندخارا دارن حمایت میکنن، همین دوزا دارن حمایت میکنن، اینا باید فهمی. حالا شما میگی کدوم حدود معطل مونده؟ من به شما عرض میکنم، میگم که آقا مثلا یکیش اینه که هر کسی که مشروب میخوره، شما به محض اینکه یقین پیدا کردی که مشروب خورده، اصلا نیاز نداره بره دادگاه و دادسرا و فلان، قوه قضاییه، دیوان عالی کشور تصمیم بگیر که میره جزء 20 میلیون پرونده. یعنی خود امام زمانم که بیاد اول یکی از حیرت‌هایی که حضرت میکنه میگه با این 20 میلیون پرونده چی کار کنیم که قوه قضاییه برای ما گذاشته، و خودش رفته 30 کتاب مثلا بنده خدا خارج فقه نوشته مثلا. حالا شما میای میگی که آقا کدوم حدود مونده؟ یکیش همین، اصلا مشروب ها اینا رو نمیخواد. یکی از حدودی که معطل مونده 80 ضربه تازیانه خوردن مشروب خوار، ظاهرا 80 ضربه یا 100 ضربه است، یکی همین. شما ببین کدوم مشروب خوار رو تازیانه میخواد؟ 10 تا آدمو صبح اون چی بهش میگین شما، عمق فاجعه رو بزنن، تازیانه رو بر عمق فاجعه 10 نفر رو صبح بزنن. به خدا قسم تو این مملکت ببینید از روز یک شنبه این کار کنه، از دو شنبه ببینید یه دونه مشروب خواه پیدا میشه. شما در جواب من چون چرا این کارو نمیکنن؟ اولا این هم جز سوالیه که من به شما گفتم، یعنی معطل مونده تو امام بیاد پیاده نمیکنن. چرا این کار نمیکنن؟ برای اینکه یه عده‌ای اصلا خودشون طرفدار این مشروب خوارا هستن. طرفدار مشروب خوارا هستن، سر کارم هستن، یعنی مدیر فلان وزارت خونن مثلا، ولی ریش هم دارن. اینقدر یقه های چیز میرن از این آقای چیز میخرن، یقه های آخوندی ما بهش میگیم، اینا رو میبندن دگمه ها رو اینجا. که من یکی از سوالاتی که مونده که حضرت انشالله تشریف بیارن، من اولین سوالم اینه که آقا اینا چرا خفه نمیشن اینو میبندن، اینجوری میبندن واقعا که اینها طرفدار همینا. وگرنه اینا رو شما 10 تاشون رو بگی شلاق بزن. حدود الهی رو جاری کن. اگه فرداش کسی دیگه تو عروسی ها مشروب خورد، تو نمیدونم سوپرمارکت یواشی بره بخره، تو فلان رستوران بالای شهر استتار بکنه مشروب بده به مشتریاش، مگه میشه این کار؟ نمیشه که. تو به حدود الهی جاری کن. این که دیگه دست قطع کردن نی که چند تا میزنم به عمق فاجعه، چند روز بعدم چرم میماله خوب میشه، تموم شد رفت. این که دیگه قطع که نیستش که، نمیکنن. ببینید اینها یه چیزهایی است که ما، شما میگی چی معطل میده؟ این یکیش. بعد برو سراغ سرقت ها، بعد برو سراغ فلان، بعد برو سراغ. درست میشه، ولی یه عده‌ای نمیذارن، یه عده منافقن. از ترامپ بدتر، از اسرائیل بدتر، از انگلیس بدتر منافقینی هن که تو شیعه نفوذ پیدا کردن، نمیذارن کار درست بشه. این هم یک سوال. ما وقتی دیگه نداریم، وقتمون تموم شد، چون میخوان دیگه چیزام پخش بکنن. انشالله هفته دیگه که آخرین جلسه ما هست چند تا سوال دیگه مونده، انشالله امیدوارم تموم بشه، ما اینا رو پاسخ بدیم. بعد انشالله چشم، بعد انشالله برای بعد ماه مبارک رمضان بتونیم که انشالله با امیدها این چیز رو داشته باشیم. یک کلیپ الان پخش میکنن اون بحث رو داشته باشیم، یک کلیپ پخش میکنن از گروه داعش که اومده تو سریلانکا این بمبا رو منفجر کرده و بلافاصله بعدش ماهواره ها بی بی سی اینا چی کردن. شما حالا تحلیل منو داشته باشید، این حقیر ضعیف رو بعدها میخوان مسلمونا رو از سریلانکا همون 10% هم که اصلا بیرون بکنن، چون اونجا عمدتاً بودایی هستن و دنبال این فرصت میکشتن که اینا رو هم بیرون بره مسلمونا رو. حالا این کارام میکنن و ازش چی بگن که مسلمونا خشونت طلبن. یک کلیپ از داعش پخش میکنه که قبل از انفجار سریلانکا دارن قسم میخورن دارن منفجر میکنن. من خواهش میکنم به عباراتی که این فرد داره میگه و اینا دارن قسم میخورن دقت بکنید. میگه بیعت میکنیم با این خبیث ملعون ابوبکر بغدادی، دقت بکنید. ببینید میگه القرشی هست ابوبکر بغدادی، قرشی هست، در حالی که ابوبکر بغدادی قرشی نیست، الهاشمی الحسینی است. چی میفهمین از این حرف؟ گوش بکنید، کلیپو ببینید، براتون میذاره. بعد اگه متوجه نشدید بگید هفته دیگه من براتون توضیح خواهم داد. صلوات بلند بفرست.